صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. همون گونه که عنایت دارید، در این سلسله مباحث می‌خواهیم از صحیفه سجادیه، این کتاب عظیم القدر امام سجاد علیه السلام، درس‌های زندگی بیاموزیم تحت این عنوان که چه می‌شود بعضی انسان‌ها رفتار و حرکات درست انسانی دارند، برخی دیگر به عکس رفتار و حرکاتشون انسانی نیست، هم به خود صدمه میزنن هم باعث میشوند که دیگران از زندگی سالم باز بمانند. ولی برای اینکه مدخلی و مقدمه قرآنی نسبت به این بحث داشته باشیم، اول از قرآن کریم شروع کردیم که قرآن کریم علت حرکات ناپسند انسان را وقتی برای ما تحلیل می کند، یکی از مهمترین اونها را نزغ شیطان معرفی می کند. در جلسه گذشته نزغ رو معنا کردم، نزغ شیطان رو از آیه 200 و 201 سوره اعراف مختصرا توضیح دادم. این همون مطلب که در جلسه گذشته مطرح شد در سوره فصلت آیه 36 هم آمده است که دیگه به تکرار اون نمی پردازیم. ولی از جمله سوره های قرآن کریم که به این مطلب توجه داده، همگی هم این سوره رو حفظیم و معمولا زیاد هم تلاوت می کنیم، سوره ناس است. وقتی خداوند دستور می دهد بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، این سه آیه آخر سوره ناس رو یه مقدار بیشتری دقت کنیم تا این بحثی رو که جلسه قبل با هم شروع کردیم و ان شاء الله از این طریق وارد صحیفه سجادیه بشیم برای ما روشن‌تر باشد. این سه آیه می‌فرماید ما وقتی قبلش گفتیم پناه به خدا میبریم، خدایی که رب انسان هاست، خدایی که ملک انسان هاست، خدایی که اله انسان هاست، این سه ویژگی و این سه صفت حضرت حق رو بیان میکنیم برای پناه بردن. پناه از چی ببریم؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسه هایی که خناس در ما ایجاد میکند و این وسوسه شر است و اون شر باعث می شود اعمال و افعال ما شر و ناپسند باشد. این وسوسه خناس اونقدر ناپسند است که خداوند در سوره ناس می فرماید قل بگو برای این که از این شر و از این خطر در امان بمانید، اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، پناه میبرم. همونطوری که در آیه 200 و 201 سوره اعراف و در آیه 36 سوره فصلت به ما این توجه رو داد، شیطان نزغ میکند اما شما هم به خدا پناه ببرید. اینجا میفرماید خناس وسوسه ایجاد می کند الذی یوسوس فی صدور الناس، این وسوسه رو در قلب و سینه های انسان ها ایجاد می کند و این عامل وسوسه گر که خناس است من الجنت و الناس، هم می تونه عمال شیطان از اجنه باشد هم می تونه کارگزاران شیطان از انسان ها باشد. خناس صیغه مبالغه است، از مستر خنوس به معنی اختفای بعد از ظهور، یه چیزی که خودشو آشکار میکنه نشون میده بعد میره مخفی میشه، در مخفیگاه در کمین میماند تا زمینه ضربه زدن خودش رو فراهم کنه، شرایط که لازم شد فوری بیاد نزدیک. دقت بفرمایید، یه وقت یه دشمنی آشکارا در روبروی ما میسته، با ما دست و پنجه نرم میکنه و میخواد ما رو اذیت کنه. اینو خناس نمیگن، چون این دشمن آشکارا الان در مقابل من ایستاده و من میدانم که همچو دشمنی در مقابل من هست، لذا خودم را آماده میکنم که از شر او در امان بمانم. اما اگر این دشمن که آشکارا با من دشمنی کرده میبینه من توجه دارم و میخواهم از شر او در امان بمانم، میره خودشو مخفی میکنه، نقشه های فریبکارانه رو پنهانی انجام میده، از دور در کمین میمانه تا وقتی که منو در تیر رس خودش دید، تیر رو به طرف من رها کنه و اذیتشو به من برسونه. این رو میگن خناس. در روایات ما آمده است که ابلیس شیطان معروف وقتی کارگزاران خودش رو دعوت کرد و به اونها گفت میخواهم انسانها را، بنی آدم را که میخواهن متوجه خدا باشن، میخواهن متذکر حضرت حق بشن، اینا رو از این توجه و تذکر بازداریم چه بکنیم؟ یکی از کارگزاران ابلیس اسمش خناس بود، او گفت من یه گوشه‌ای کمین میکنم تا هر وقت غفلت پیدا کردن، از این غفلت یعنی یک روزنه نفوذ و یک روزنه امیدی برای عوامل شیطانی است که از این طریق نفوذ کنم و ضربه خود رو بزنم. پس کسانی که آشکارا دشمنی دارن ولی میبینن آشکار نمیتونن لطمه بزنن، میرن مخفی میشن و در کمینگاه کمین میکنن تا شرایط مناسب شود لطمه خودشون رو وارد کنن، اینو بهش میگن خناس. قرآن کریم میفرماید ای پیامبر من به این امت بیاموز، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. خناس که یک عامل شیطانی است، کمینگاه گرفته، در مخفی ما خود رو پنهان کرده تا بتواند وسوسه هایش را ایجاد کند، بر مبنای اون وسوسه در درون ما نفوذ کند و ما را شیطانی بسازد. این قسمت فقط به عنوان مقدمه برای ورود به بحثم از آیات قرآن کریم شاهد آوردم. حالا با توجه به این مطلب میریم دعای 17 صحیفه سجادیه از مولایمون امام سجاد علیه السلام ببینیم چقدر معارف بلند، چقدر درس‌های عظیم زندگی را امام علیه السلام در این دعا، در قالب دعا به ما توجه میده که ما بدانیم اگر دست به دعا برداشتیم فقط لقلقه زبان نباشد که این کلمات رو به زبان برانیم، به معانی آن، به محتوای آن توجهی نکنیم. دعای 17 صحیفه سجادیه و کان من دعائه علیه السلام اذا ذکر الشیطان فاستعاذ منه و من عداوته و کیده. میگه این دعای 17 دعایی است از امام سجاد علیه السلام وقتی ذکر شیطان به میان میاد و پناه میبرد به خدا از شر شیطان و از دشمنی و مکر او. شروع دعا چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نعوذ بك من نزغات شیطان الرجیم. اولین نکته عیناً همون مطلبی که در آیه 221 اعراف 36 فصلت بیان شد که شیطان نزغ می کند و می خواهد در شما با نزغ حالت شیطانی ایجاد کند، و در سوره ناس با حالتی که خناس ایجاد وسوسه می کند که همون می شود. حالا امام سجاد علیه السلام داره دعا می کنه، اللهم ای خدای من، بار خدایا، انا نعوذ بک به درستی که ما به تو پناه میبریم، من نزغات شیطان رجیم، از نزغهای شیطانی که رنده شده است. خود شیطان رجیم است. ببینید در این تیکه اول دعای 17 محتوای چندین آیه قرآن نهفته شده. یکی انا نعوذ بک، در اون آیات براتون خوندم وقتی خداوند میفرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، پناه به خدا ببرید. اینجا حضرت اول پناه بردن به خدا رو مطرح کردن که حالا پناه به خدا ببرید یعنی چی، با هم بحث میکنیم. اللهم انا نعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، همون گونه که قرآن دستور داد، من نزغات شیطان، همونطوری که قرآن در این آیاتی که براتون بحث کردم گفت شیطان نزغ میکند. نزغ شیطانم اون نقشه های خائنانه برای وسوسه در درون انسان جهت فریب دادن انسان. میگه خدایا وقتی شیطان میخواد این کارو بکنه من به تو پناه میبرم. این نکته دوم قرآنی. نکته سوم قرآنی، وقتی که شیطان سر از سجده باز زد، خداوند فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس چه چیزی تو رو باز داشت از این که موجودی رو که با قدرت و توان خود ایجاد کردم، عظمتم رو در او جلوه‌گر ساختم، سجده نکنی؟ گفت که انا خیر منه، من از او بالاترم، یعنی در مقابل امر خدا ایستاد. حضرت حق فرمود انک رجیم، ان علیک لعنتی الى یوم الدین، تو رجیمی، تو رنده شده ای، بر تو لعنت با تا روز قیامت. امام سجاد علیه السلام در اینجا این نکته رو به ما توجه میدن، اگر شیطان نزغ میکند چون رجیم است، نزغش نزغ یک رجیمه، تحریک خرابکارانه است و تحریک خرابکارانه حرکتی ایجاد میکند که اون حرکت حرکت ناپسند است. پس باید از این نزغ جدا شد. راه جدا شدن از این پناه بردن به خداست. حالا به خدا پناه بردن، در ادامه خود امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما میآموزند که پناه بردن به خدا چگونه است. خدا نظامی دارد، قوانینی دارد، سنتی دارد، اوامر و نواهی دارد، رعایت اونها، توجه به اونها میشه پناه بردن، که این باید انشالله بحث بشه در جای خودش. اما وقتی امام علیه السلام میفرماید اللهم انا نعوذ بك من نزغات الشیطان الرجیم، با واو عطف مطالبی رو اضافه میکند، و کیدهی و مکائده، و مکائدهی، کید مکر است، هیله است، نیرنگ. شخصی میخواهد کسی را بفریبد، اگر آشکارا به او نشون بدهد که من هیلگرم و با مکاری دارم شما رو میفریبم، مسلماً اون فرد میکوشد که فریب او را نخورد و گول او در او اثر ایجاد نکنه. همونطوری که اگر کسی دروغ میگوید، آشکارا به من بگوید این مطلبی که میگویم دروغ است و میخواهم با این دروغ گفتن سر تو کلا بگذارم، خب طبیعی است که من بیدار میشوم و سعی میکنم که این کلا به سر من نرود. اون کس که میخواهد دروغ بگوید سعی میکند با یک هیلگری دروغش را راست جلوه دهد تا من فریب بخورم. لذا امام سجاد علیه السلام این توضیح رو در ذیل این مطلب که در قرآن کریم آمده است شیطان نزغ می کند، و در عبارت اول دعای 17 در صحیفه سجادیه به خدا عرض می کند خدایا به تو پناه می بریم از نزغات شیطان که رنده شده است، فوری این مطلب رو توجه می دهد، و کیدهی و مکائده، مکائد جمع مکیده، مکاری و هیلگری و مکرهای مختلف به کار بردنه. پس شیطان مکار است، هیلگر است، سعی می کند با هیلگری نزغش را خوب جلوه دهد تا تا ما فریب بخوریم و در اثر فریب خوردن تحریک شویم در اون مسیری که شیطان میخواهد برویم. حالا از مصادیقی که جزء کید و مکائد شیطان است که نزغ شیطان با این کید و مکائد در نفس انسان نفوذ میکنه چیه؟ امام علیه السلام در ادامه میفرمایند و من السقطه به امانیه و مواعیدهی و غرورهی و مساعده. یک نکتهشو فقط توضیح میدم به اقتضای این جلسه، بقیهشو انشاءالله در بحث بعدی با هم پی میگیریم. و من السقطه به امانیهی، امانی آرزوها، جمع امنیه، یک چیزهایی است که انسان به اونها امید پیدا میکنه ولی قابل دل بستن و امیدواری نیست. لذا در بعضی از لغات آمده است امانی شیطان، اون امیدهایی که شیطان ایجاد میکنه، اون آرزوهایی که شیطان برای انسان جلوه میده، هوا الباطله، هواهای باطلی است که شیطان در قلب انسان القا میکند. ببینید، ما یک رجا داریم، امید درسته. مثلا یک شاگردی داره درس میخونه، به اون میگیم به امید اینکه دانشمند بشی، به امید اینکه اطلاعات زیادی پیدا کنی، به امید اینکه انشالله شما به کشف مجهولات نائل بشید و آثار علمیتون رو به دیگران برسونید، برو جدی کار کن. این امید درسته و به خاطر این امید و رجا حرکت میکنه. این حرکت میتونه حرکت مثبت باشه، اما آرزوهایی که منطقی نیست، شدنی نیست، یا اگر بشود ضرر دارد و برای انسان آثار سوی به همراه می آورد، اینا رو میگن امانی. این امانی که انسان رو به خودش مشغول میکنه، حرکت برای رسیدن به اونها مثل خیال پردازی هایی است که عمر انسان رو ضایع میکنه. با خیالی جنگشان و صلحشون، با خیالی نامشان و ننگشون. مرحوم میر فندرسکی در اون قصیده زیبا و پرمحتوا و معروفش که میفرماید چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی. تا میرسه به اینجا، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. این که عالم به منزله یکی دریاست، عیناً در روایات معصومین علیهم السلام اومده، از دنیا بحر عمیق. ساحل نجات این دریا لقاء رب است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان باید در این دریای پرتلاطم و طوفانی به گونه ای حرکت کند که غرق نشود، به ساحل نجات برسد. مرحوم میر میفرماید عقل کشتی، عقلی که خدا به ما انسانها داده، به منزله یک کشتی است که در این دریا ما رو میخواد به سوی ساحل ببره. دانش بادبان، علم و آگاهی، به منزله بادبانی است که داره جهت این کشتی رو معین میکنه. اما این نکته در اینجا ظریفه، عقل کشتی، آرزو گرداب. آرزو در اینجا همون امانیه، همون امیال باطله، همون هواها و خیالات موهومه که به امید اون خیالات موهوم و اون هواهای باطله انسان یه حرکاتی انجام بده. مرحوم میر در این تشبیهشون عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی، این نکته رو به ما میفهماند که امیال و آرزوهای خیال پردازانه غلط مثل گرداب هولناکی است که کشتی عقل و علم را فرو میبرد، به گل می نشاند و نمی گذارد به ساحل نجات برسد. شیطان از ابزاری که استفاده می کند نزغ او به تعبیر قرآن کریم یا به فرموده امام سجاد علیه السلام در درون ما نفوذ کند، اینه که و منسقت به امانیهی، اون امانی شیطان که امانیه، یعنی خیالات موهومه، وعده های پوچه، هواهایی است که شدنی نیست، اطمینان و ثقه به این پیدا کنم، یعنی خدایا به تو پناه میبرم، کمکم کنی این معرفت رو پیدا کنم، اون چیزی که باید به او ثقه داشته باشم ثقه داشته باشم، اون چیزی که باید به او امیدوار بشم امیدوار بشم، اون چیزی که باید به او دل ببندم دل ببندم، نه چیزی که قابل اتکا و دل بستن نیست به او اطمینان پیدا کنم. ببینید در قالب مثال عرض میکنم، اگر مثلا بنده یک سفر طولانی در پیش دارم، با یک اتومبیلی با عنوان ابزار سفر باید حرکت کنم، وقتی نگاه به اتومبیل میکنم میبینم مثلا چرخهای این اتومبیل به قدری صاف شده، ساییده شده که قابل اطمینان برای یک سفر 2000 کیلومتری نیست. هر عاقل با توجهی به من میگوید چرخهای اتومبیل رو عوض کن، به این اطمینان نکن، چون ممکنه در سرعتی که تو اتوبانها داری این لاستیک ترکیده شود و مشکلاتی ایجاد کند. حالا کسی قصد اذیت مرا دارد، به قول قرآن کریم و فرموده امام سجاد در اینجا میخواد نزغ کنه، چه میکنه؟ یک شکل از نزغش اینه، هی در من ایجاد امید کاذب میکنه و میخواد من به این حرف اطمینان پیدا کنم، میگه اصلا نگران نباش، من به تو قول میدم اصلا این چرخ مشکلی نداره، با همین چرخ حرکت کن. حالا قصدش اینه که من با این اتومبیل حرکت کنم، با این چرخ ساییده شده غیر قابل اطمینان به خطر بیفتم. این کار او امانیه، شیطان کارش این است که ایجاد امانی کند، یعنی وعده های پوچی بده، یک حرف هایی رو برای من زیبا جلوه بده که زیبا نیست، اما من بخوام به این حرف ها اطمینان پیدا کنم. لذا امام سجاد علیه السلام به خدا عرضه می دارد اللهم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم، ای خدا به تو پناه می بریم از این نزغات شیطان رجیم و کیدهی و مکائدهی، از مکاری های شیطان، از هیلگری های شیطان به تو پناهنده می شویم و من از ثقت به امانیهی، ثقه کار ماست، اطمینان پیدا کردن، امانی کار شیطانه، یعنی خدایا به تو پناه می برم که من به گونه ای شوم که نتوانم بفهمم امانی شیطان امانی است، این رجا نیست، این قابل امید و دلبستن نیست، به تو پناه میبرم، به من کمک کنی معرفتی پیدا کنم که ثقه و اطمینان نسبت به این امانی در من ایجاد نشود. ان شاء الله ادامش رو در بحث بعدی پی خواهیم گرفت و السلام علیکم.